از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به مناسبت روز جهانی کودک به موضوع کودکان کار در ایران و مشکلات آنان اختصاص دارد. پیش از آن شما را به شنیدن بخش نخست اخبار دعوت می‌کنم. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران اعلام کرد که اعتراض‌های 10,000 کارگر پیمانی صنعت نفت به اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل و تحقق نیافتن دیگر وعده‌های کارفرمایان ادامه دارد. بر اساس این گزارش، بیش از 10 ماه از ابلاغیه اسفند 98 بیژن زنگنه وزیر نفت به منظور اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای 106,000 تن از نیروهای پیمانکاری صنعت نفت می‌گذرد، ولی هنوز این طرح به اجرا در نیامده است. این طرح قرار بود از اول فروردین سال جاری اجرا شود و بر اساس آن دریافتی نیروهای پیمانکاری شاغل در فعالیت‌های مستمر غیر پروژه‌ای به طور متوسط بین 800,000 تا 1,000,000 تومان افزایش یابد. بر اساس این گزارش، نیروهای پیمانکاری نفت اشاره می‌کنند که در سایر وزارتخانه‌ها ابتدا طرح برای کارکنان اجرایی شد و پس از آن در رسانه‌ها بازتاب یافت، اما در وزارت نفت ابلاغیه در رسانه‌های رسمی وزارت نفت انتشار یافت و حال خبری از اجرای آن نیست. همچنین قرار بود از اول فروردین سال جاری بیمه تکمیلی کارگران پیمانکاری نیز به اجرا درآید، اما تاکنون اجرا نشده است. در این حال بر اساس فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت، کارگران شرکت اکسیر صنعت در فاز 13 پارس جنوبی در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه دستمزدشان تجمع کردند.
اعتصاب سراسری شرکت اکسیر صنعت فاز 13 اسکلت تامبک بیش از 500 تا نیروی فنی داره که 3 ماه حقوق عقب افتاده داره. امروز فردا میکنن.
صدها کشاورز مناطق شرق اصفهان برای بازگشایی زاینده رود و تخصیص حقابه خود در خراسان تجمع کردند. اسفندیار امینی، دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان، به خبرگزاری صدا و سیما گفت که شرکت آب منطقه‌ای وظیفه داشت خلعیت را در مناطقی اجرا کند که این کار را نکرد و به همین دلیل 50% از آبی که از سد زاینده رود برای کشاورزان رها می شود به مقصد نمی رسد. کشاورزان شرق و غرب اصفهان در چند سال اخیر با برپایی تجمع‌هایی خواستار برخورداری از حقابه خود شدند. جمعی از کارگران یک شرکت پیمانکاری تخلیه و بارگیری بندر امام در اعتراض به اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل، پرداخت نشدن کامل مطالبات، شرایط سخت کاری و رعایت نشدن پروتکل‌های بهداشتی تجمع کردند. یکی از کارگران این شرکت پیمانکاری به خبرگزاری ایلنا گفت تمام پرسنل خواستار دریافت مزایایی مانند حق بدی آب و هوا و شرایط خاص اقلیمی هستند. یک کارگر دیگر با تاکید بر اجرا نشدن وعده‌های کارفرما گفت چند سال از وعده‌های کارفرما درباره اجرای طرح طبقه بندی مشاغل گذشته، ولی تا امروز اجرا نشده است. این کارگر در این ارتباط به رعایت نشدن پروتکل‌های بهداشتی پس از شیوع ویروس کرونا اشاره کرد و گفت شرکت اعلام کرده که خدمات بندری شامل رعایت پروتکل‌های بهداشتی کرونا نیستند و این در شرایطی است که همه می‌دانند استان خوزستان صنعتی و مهاجرپذیر است و تردد شبانه روزی در این استان وجود دارد و چگونه است که کارگر مشمول رعایت پروتکل‌های بهداشتی نمی‌شوند. او با انتقاد از وضعیت کارگران شاغل در بندر امام و اشاره به گزارش رسانه‌ها در مورد افزایش ظرفیت تخلیه این بندر به 100,000 تن در روز گفت چه کسی جز کارگران تخلیه بار را انجام می‌دهند؟ آیا حق نداریم حقوق و مزایای خود را مطالبه کنیم؟ هنگامی که حق و دستمزد خود را مطالبه می‌کنیم، معترض و اغتشاشگر نام می‌گیریم. آیا ما حق نداریم مطالبه‌گر حق ایمنی و حق آب و هوا باشیم؟ جمعی از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز در اطلاعیه‌ای به آنچه پایمال شدن حقوقشان نامیدند اعتراض کردند و خواستار اتحاد و همدلی همکارانشان برای دستیابی به مطالباتشان شدند. در این اطلاعیه با اشاره به بدقولی‌های مدیران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در مورد افزایش میزان تولید و حل مشکلات کارکنان این واحد بزرگ صنعتی آمده است که به دلیل وجود یک تیم بسیار ضعیف و غیربومی و همچنین مهر چینی کسانی که فاسد و خائن نامیده شدند بر مشکلات گروه افزوده شده است. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران و فعال کارگری، با اشاره به اینکه پس از اعتراض‌های کارگری سال 97 تاکنون 3 بار تیم مدیریتی و هیئت مدیره این مجموعه بسیار بزرگ صنعتی دچار تغییر شده است، می‌افزاید:
اما در حقیقت نه تنها ثمره‌ای برای کارگران شرکت نداشته، بلکه 2 مدیریت قبلی میلیاردها تومان هم به بدهی‌های انباشته شده شرکت اضافه کردند. تیم مدیریتی فعلی مدعی بود که با برنامه‌هایی که داره در سال اول به 50% ظرفیت تولید خواهند رسید و در سال دوم به 80% ظرفیت دست پیدا خواهند کرد. اما در عمل الان که 1 سال از استقرار این مدیریت می‌گذره، تولید همچنان با ظرفیت میانگین 30% در حال انجامه و مواد اولیه‌ای که مدیریت وعده داده بود به طور ماهانه تامین بشه محقق نشده و از طرف دیگه همه خطوط تولیدی در بخش‌های مختلف شرکت به بازسازی و نوسازی و تعمیرات اساسی نیاز دارن که این موضوع هم مورد توجه جدی مدیریت نیست و به طوری که برای تامین 1 قطعه کوچک خطوط تولیدی روزها متوقف میشن.
امضا کنندگان اطلاعیه همچنین به وارد نشدن مواد اولیه و راه اندازی نشدن خطوط تولید، عدم بازسازی و نوسازی خطوط اشاره کردند. آنها گفتند که حق و حقوق کارگران مانند حق فنی، فوق‌العاده شغل و بدی آب و هوای کارگران پرداخت نشده است. پیمان شجیراتی با اشاره به نارضایتی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران از تولید به صورت کارمزدی، می‌افزاید:
شرکت توسط دلال‌ها و در واقع بخشی که به عنوان مافیای فولاد ازش نام برده میشه اقدام به تامین مواد اولیه میکنه و بعد هم محصول تولیدی در اختیار همین مافیا و سیستم دلالی برای فروش قرار میگیره و این وسط تنها درصدی سود که به هیچ وجه حتی هزینه‌های انرژی رو هم پوشش نمیده عاید شرکت میشه و شرکت برای پرداخت حقوق کارگران مجبور به تامین منابع از محل‌های دیگه مثل وام‌های بانکی هست که این موضوع بدون شک باعث افزایش بدهی‌های سرسام‌آور گروه ملی فولاد خواهد شد. از موضوعات دیگه‌ای که در حال حاضر مورد اعتراض کارگران هست میشه به مسئله عدم پرداخت حق بدی آب و هوا، پایین بودن سقف اضافه کار، حق فنی و فوق‌العاده شغل اشاره کرد که همین موضوعات سبب شد تا در ماه‌های گذشته دست کم 3 بار کارگران اقدام به تجمع در مقابل دفتر مدیریت شرکت بکنند. به اعتقاد بخش زیادی از کارگران، جریانی وابسته به مافیای فولاد با نفوذ و قدرتی که داره از طریق مهره‌چینی‌هایی که در سطوح مدیریتی گروه ملی فولاد هم از مدیریت کلان شرکت و مدیران میانی انجام داده، مانع از رونق گرفتن تولید در این مجموعه شده. این موضوع میتونه 2 دلیل داشته باشه: یکی سرپا موندن کارخانجات فولادی خصوصی وابسته به همین جریان به اصطلاح مافیایی و دوم سودی که از محل واردات فولاد عاید واسطه ها و دلال های عمدتاً وابسته به مقامات حکومتی میشه. در صورت با در نظر گرفتن جمعی مواردی که به طور خلاصه به اونها اشاره کردم، هیچ چشمنداز روشن و امیدوار کننده ای از آینده گروه ملی فولاد به چشم نمیخوره و این موضوع بارها و بارها توسط کارگران عنوان شده و در واقع هشدار داده شده که ادامه این وضع و این روند قطعا با اعتراضات جدی و چه بسا اعتصابات کارگران مواجه خواهد شد.
جمعی از جوانان متقاضی کار در منطقه پالایشگاه بیدبلند 2 بهبهان در اعتراض به بیکاری خود و استخدام نشدن در این پالایشگاه تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آنها گفتند جوانان بومی باید در اولویت جذب و استخدام در صنایع پالایشگاهی و نفت و گاز باشند، اما بیکارند و این در شرایطی است که غیر بومی ها استخدام می شوند. اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران اشاره کرد که این تجمع چندین روز پیش از 5 سالگرد کشته شدن مرتضی فرج‌نیا، جوان جویای کار روستای شهرویی در پی تیراندازی نیروی انتظامی برگزار شده است. در روز 24 آذر سال 94، ساکنان روستای شهرویی بهبهان با تجمع در مقابل پالایشگاه گاز بیدبلند 2 خواستار کار شدند و برای انعکاس بیشتر صدای اعتراضشان، اجتماع خود را به مسیر بهبهان هرمز کشاندند. به نوشته اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، در مقابل نیروهای انتظامی به سوی تجمع کنندگان تیراندازی کردند که مرتضی فرج‌نیا کشته شد و 2 تن دیگر زخمی شدند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در اطلاعیه‌ای به مناسبت روز جهانی کودک نوشت هر سال میلیون‌ها دختر و پسر در سراسر دنیا کودک آزاری و بهره کشی را تجربه می‌کنند. یونیسف افزود که در این میان کودکان دارای معلولیت، کودکانی که از فقر شدید رنج می‌برند، دختران و پسرانی که در خیابان زندگی یا کار می‌کنند، کودکانی که از خانواده‌های خود جدا مانده‌اند و همینطور کودکان مهاجر و پناهنده بیشتر با چنین خطراتی مواجه‌اند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد با تاکید بر این موضوع که هر کودک حق دارد تا در برابر تمامی اشکال کودک آزاری و بهره کشی محافظت شود اضافه کرد به فعالیت خود ادامه خواهد داد تا سازوکارهای کارآمد و پیشگیرانه‌ای برای بهبود وضعیت ایمنی تمامی کودکان از جمله کودکان آسیب پذیر در برابر تمامی اشکال آسیب و بدرفتاری تدوین و اجرایی شوند. در ایران شبکه یاری کودکان کار هم در بیانیه ای نوشت کودکان کار در کارگاه‌های زیرزمینی و مخوف به بدترین وجه استثمار می‌شوند. شرایط کارشان از لحاظ ایمنی کار و سلامتی جسم بسیار نگران کننده است. ساعت کارشان طولانی است و دستمزد اندکی دریافت می‌کنند. آنها آزارهای جسمی و جنسی را متحمل می‌شوند و بسیاری از آنان توان بازگویی آزارها را هم ندارند. از حامد فرمند فعال حقوق کودکان ساکن ویرجینیا آمریکا در مورد تعداد کودکان کار در ایران میپرسم. آقای فرمند با اشاره به اینکه آمار کودکان کار در ایران به دلیل نبود شفافیت و عدم همکاری جمهوری اسلامی با سازمانهای بین‌المللی میافزاید،
بخش مهم این ماجرا پراکندگی کودکانی است که در جاهای مختلف به کار مشغول هستند، اغلب در جاهایی که بعضن یا دیده نمیشن یا امکان شمارش کردن و اطلاعات جمع‌آوری کردن راجبشون وجود نداره و کار هزینه بر نیست. بخش دیگریش هم من به خصوص در مورد ایران این رو بیشتر میدونم، این که خیلی جالب نیست اعلام کردنش و خب به نوعی شرم یک کشوری است که چنین تعدادی کودک رو به عنوان کودک کار در خودش داره، میدونیم خب حاصل فقر و نابرابری است. اما در مورد حالا برآوردی که احیانا بشه در مورد کودکان کار داخل ایران کرد، تنها عدد رسمی که سال گذشته منتشر شد از 500,000 کودک کار صحبت میکرد که بین 10 تا 17 سال مشغول به کار در جاهای مختلف. این آمار البته ایرادات زیادی داره به دلیل اینکه اولا ما میدونیم تعداد کودکانی در حداقل اون بخشی که قابل دیدن هستن، قابل رؤیت هستن، کودکان کار خیابان، کودکانی هستند که زیر 10 سال هم هستن متاسفانه. دیگر اینکه اون مشاغل کاملا رسمی و ثبت شده رو مطرح میکنه و طبق اون چیزی که قابل شمارش هست توسط نهادهای رسمی، گرچه که بخش زیادی از اون بین 10 تا 15 سالش تخلف هست اما اعلام کردن.
در این ارتباط شبکه یاری کودکان کار با اشاره به اینکه در مجلس ششم قانونی به تصویب رسید که بر اساس آن کارگاه‌های زیر 10 تن از شمول قانون کار خارج شدند، افزود اغلب کودکان در کارگاه‌های زیر 10 تن به کار گمارده می‌شوند و کارگاه‌های خانگی هم بیش از 50 سال است که از شمول قانون کار خارجند. آقای فرمند:
کارگاه‌ها یا مشاغل خانگی از جمله گروه‌هایی هم که نادیده گرفته میشن در این آمارها، غیر از افراد بدون تابعیت ایرانی یا بدون اسناد هویتی، دختران هستند که در کار خانگی مشغول هستند. و حالا اگر ما بخوایم از این 500,000 یعنی میلیون بگذاریم، عدد دیگری که بعضن اعلام میشه، بعضی از نهادهای مدنی فعالان حقوق کودک در موردش صحبت میکنن، واسه کودکانی است که بازمانده از تحصیل هستند و گمان این هست که بر اساس مطالعات و تجربه‌ای که وجود داره اغلب این کودکان کار ممکنه محسوب بشن. در مورد این هم البته عددهای متفاوتی وجود داره. یکی از عددهایی که باز رسما اعلام شده بود مربوط به حدود سال 95 کمتر از 2,000,000 کودک رو شامل میشه. ایراد که این هم داره این هستش که کودکانی هستند که درس میخونن، کار هم میکنن و همچنان به عنوان کودک کار محسوب میشن طبق تعریف بین‌المللیش. چیز دیگه‌ای که شاید ما رو باز نزدیک‌تر بکنه، من خودم فکر می‌کنم این عدد تا حدودی می‌تونه عدد قابل قبولی باشه، البته قبل از دوران کرونا، این که ما یک سری درصدهایی داریم در کشورهای اطرافمون و در جهان که میانگین این درصدها، یعنی درصد کودکان کار نسبت به جمعیت کودکان اون کشورها، میانگینش در دنیا کمتر از 10% هست. اگر با این در نظر بگیریم که ما حدود طبق آخرین سرشماری که من خاطرم هست حدود 24 میلیون تقریبا کودک در ایران فرد زیر 18 سال در ایران ساکن هست. ما مثلا شاید با بالای 2 میلیون و 400 هزار مثلا کودک کار داشته باشیم. اینها میگم هیچ اطلاعات دقیقی نیست، صرفا یک سری برآورد هست.
شبکه یاری کودکان کار ابراز تأسف کرد که تاکنون دغدغه‌ای برای بررسی وضعیت کودکان کار و حذف مصوبه مجلس ششم وجود نداشته است و اشاره کرد که حضور پرشمار کودکان کار در سطح خیابان‌های تقریبا تمام شهرهای ایران گویای شکست بیش از 30 طرح دولتی بوده است. حامد فرمند:
میتونم یک عنوان کلی به این اقدامات بدم و اون هم اقدامات حسی است. این اقدامات یا کودکان کاری رو که درصد بالایی از کودکان کار رو به خودشون اختصاص میدن از شمول قانونگذاری یا برنامه ریزی حذف کرده که شامل تمام کودکان کاری میشه که در حالا کارگاه ها، خانه ها، مزارع یا جاهای مختلف دیگر کار دارن میکنن، و یا کودکانی رو که قابل دیدن بودن، یعنی کودکان کار خیابان که عمده این طرح مربوط به اونها میشده رو خواسته دوباره از چهره شهر و از جلوی دید عموم حذف بکنه. هیچ کدوم از این اقدامات، اقدامات راهبردی، اقدامات ساختاری، اقدامات کارسازی نبودن. ما گرچه که تا پیش از تصویب قانون جامعه حمایت از اطفال نوجوانان مصادف خرداد امسال 1399 همچنان قانون کارمون تا حدودی با وجود نقصهای همچنان تا حدودی امکاناتی به ایجاد میکرد برای دولتها برای وظایفی رو بر دوششون میگذاشت برای حمایت، و یا قانون قبلی مربوط به مصادف مجلس در سال 1981 حمایت از اطفال نوجوانان که خیلی قانون محدودی بود اما کودک آزادی رو جرم عمومی اعلام میکرد. اینها ابزارهایی بود که میشد با توجه به اونها اقدامات جدی کارشناسی در مورد کودکان کار به طور کلی، نه فقط کودکان کار خیابان، انجام داد. اما عملا ما شاهد هیچ کدوم نبودیم جز یک سری طرح‌های غیر کارشناسی، طرح‌های نادرست و طرح‌های مضر و آسیبزا که با شکل‌های بسیار آسیبزاتری هم اجرا می‌شد. حالا بعضاً بعضی از این طرح‌ها اومده بودن نهادهای مختلفی رو دخیل کرده بودن که جلوی بخشی از آسیب‌ها رو بگیره به خاطر فشارهایی که نهاد فعالان حقوق کودک ایران آورده بودن، اما در عمل هیچ کدوم به اون شکلش اجرا نمی‌شد، بلکه برعکس با شکل‌های بسیار آسیب‌زایی اجرایی می‌شد. الان هم با وجود همه این نقص‌های اون قانون کار سابق رفع نشده، اما قانون جدید کاملاً اون وظایفی رو محول می‌کنه به هر دولتی که سر کار باشه برای اینکه جلوی کار کودکان تا 15 سال و کار شاق و آسیب‌زا به سایر حقوق، ناقص سایر حقوق کودکان از بین 15 تا 18 سال رو بگیرن. اما خب تا کنون که ندیدیم اراده‌ای وجود داشته باشه برای اینکه اقدام موثری در این رابطه انجام بشه.
بخش دوم اخبار را میشنوید. جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی مبارزه برای رفع خشونت علیه زنان نوشت: روزی نیست که زنان مورد خشونت واقع نشده باشند و طرف دیگر روزی در جهان نیست که در برابر خشونت و تعرض به زنان مقاومت، تلاش و مبارزه برای رهایی از این ستم و بی‌حقوقی انجام نشده باشد. این تشکل صنفی با اشاره به اینکه نیمی از جمعیت جهان تنها به دلیل زن بودن روزانه مورد آزار و خشونت قرار می گیرند افزود: اشکال و جنبه های خشونت هر روز تازه تر می شود. مهدی گلرو، فعال سیاسی فمینیست ساکن سوئد:
به گزارش سازمان بین المللی کار 243 میلیون زن در جهان در سال 2020 مورد تعرض یا خشونت جنسی و جنسیتی تو محل کارشون قرار گرفتن. اینها کسانی هستن که گزارش دادن در مورد خشونت جنسیتی که در محیط کارشون دیدن. توی ایران هم قوانینی وجود داره در قانون کار که ماده 6 و 38 هستش که میگه در محیط کار نباید هیچ نوع تبعیضی وجود داشته باشه. اما نه تنها زنها گزارش نمیدن، تقریبا میشه گفتش که زنان کارگر در ایران جزو این آماری که سازمانهای بین المللی اعلام میکنن نیستن، چون گزارش در ایران نمیشه این شکل از خشونت. و همین که با وجود اینکه توی قانون کار تبصره‌هایی وجود داره مبنی بر اینکه نباید خشونت و تبعیض در محیط کار وجود داشته باشه، اما وجود داره. حالا این خشونت ها از حداقل های شرایط کارگری و شرایط کار هستش، مثل بیمه های اجتماعی که وجود نداره، حداقل درآمد یا حتی قرارداد، چون میدونن که به هر حال زن های زیادی به خاطر اینکه فرصت های شغلی کمتری دارن ممکنه که مجبورشن بدون قرارداد حتی کار کنن.
به گفته جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان، ریشه ستم علیه زنان و همه بی‌حقوقی های موجود علیه آنان بر بستر مناسباتی حرکت می کند که برای انسان تعریف دگرگونه‌ای دارد و سیستم حاکم تمام سازوکار و ابتکارش را به خدمت حفظ و بازتولید مناسباتی می گیرد که انسان را به درجات و طبقات با نشانه‌های مختلف مانند جنس، رنگ، نژاد، قوم، مذهب و غیره دسته‌بندی کرده و به اجزای قابل مصرف برای تولید ارزش تقلیل داده است. این تشکل صنفی در مورد روز جهانی مبارزه برای رفع خشونت علیه زنان نوشت که این روز برای فعالان لغو کار کودکان از آن رو اهمیت دارد که دعوت به مبارزه علیه بی‌حقوقی و ستمی که می‌کند ریشه مشترک با تمامی مصائب موجود جهان امروز دارد. این جمعیت اضافه کرد از آنجا که خشونت علیه زنان ریشه در مناسبات تبعیض‌آمیز دارد، مبارزه پیگیر و بی‌وقفه با تمامی اشکال این بی‌حقوقی باید در دستور کار همه فعالان اجتماعی قرار گیرد. خانم گلرو به سوء استفاده های جنسی در محیط های کار هم اشاره می کند.
با توجه به این که قوانین حمایتی در مورد زنان وجود نداره، چه به خشونت علیه زنان هیچ نوع قانون حمایتی در موردش وجود نداره برای زنان، خب توی محیط کار هم به نظر میاد که همون شرایط وجود خواهد داشت. توی همچین وضعیتی معمولاً به خاطر اینکه زنها فرصت‌های شغلی کمتری دارن، دستمزدهاشون نابرابر هستش و امکان اینکه بتونن کار پیدا کنن خیلی میتونه کمتر باشه، تن میدن به محیط کارشون و اون شرایط رو تحمل میکنن. یا اینکه اگر شرایط شغلی داشته باشن که بتونن جاشون رو عوض کنن تو محیط کارشون، نهایتاً جاشون رو عوض میکنن. اگر جای دولتی باشه که بشه دپارتمان یا اون بخشی رو که اون فرد داره کار میکنه رو بتونن تغییر بدن، ولی چون میدونن که ترک کردن کار احتمال اینکه کاری نتونن پیدا بکنن رو افزایش میده، احتمال اینکه به اون شرایط تن بدن خیلی زیاده. به خاطر اینکه اگر که شغلشون رو از دست بدن و توی چرخه فقر هی فقیرتر و فقیرتر بشن، از چند جهت این خشونت در موردشون میتونه افزایش پیدا کنه. جدای از اینکه فقر خودش یکی از نمونه های خشونت اقتصادی، خود فقر میتونه نمایش دهنده این خشونت باشه، در کنار این فقر میتونه تشدید بکنه انواع و اقسام خشونت ها رو، که یکیش همین خشونتی که تو محیط های کار هسته، چون افرادی که به لحاظ مالی مشکلات بیشتری دارن براشون سخت‌تره که بخوان شغلشون رو از دست بدن. جدای از قوانین که ما با قوانین میتونیم اینها رو کاهش بدیم، ولی متاسفانه قوانین مناسب نداریم در ایران، مسئله فرهنگ جامعه رو هم نباید فراموش کرد. یک تیغ دولبه‌ای هستش. اگر فردی بخواد اعتراض بکنه، خیلی اوقات میگن که خب خودت مقصری، چی پوشیده بودی، رفتار تو محیط کارت چی بود که مورد خشونت قرار گرفتی. و اگر هم که نخواد اعتراض بکنه، ممکنه که فرد آزارگر فکر کنه که خب پس مشکلی نداره و راضی هستش طرف مقابل از این شرایط و به آزارش ادامه بده. به خاطر همین به نظر میرسه که هم مسئله آموزش و افزایش آگاهی و تغییر در رفتارها مسئله مهمی هست برای اینکه این شرایط تغییر پیدا کنه، و هم مسئله قانونگذاری و حمایت قانونی از کسانی که مورد خشونت و تبعیض قرار میگیرن.
کانال مستقل کارگران هفت‌تپه مطلبی را از یکی از کارگران این شرکت منتشر کرد که در آن از رفتارهای ناپسند و ایچافات علیه همکاران زن در این واحد کشاورزی صنعتی انتقاد شد. در این مطلب با اشاره به خشونت علیه زنان و تبعیض جنسیتی در جامعه ایران آمده است که انواع ظلم در شرکت نیشکر هفت‌تپه از سوی کارفرمای خصوصی این واحد در حق همکاران زن اعمال می شود. نویسنده این مطلب در کانال مستقل کارگران هفت‌تپه اضافه کرد رهبران کارگران زن و مرد می دانستند که اختلاف در دستمزد امتیازی برای مردان نیست، بلکه ارزان تر کردن هزینه سرمایه دار است. در این مطلب گفته شد که رهبران کارگران می دانستند کارفرما از تبعیض در دست مسابقه قراردادها تا تقسیم کار زنانه و مردانه سود بیشتری می برد و طبقه کارگر ضعیفتر می شود. او نوشت جنبش کارگری خواستار برابری حقوق زن و مرد در جامعه و برابری دستمزدها برای کارهای مشابه است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی است که نرخ بیکاری 9.8% اعلام شده از سوی دولت برای بهار سال جاری واقعی نیست. این مرکز گفت که نرخ واقعی بیکاری 24% بوده که 2.5 برابر آمار دولتی است. پیش از این شماری از مقام‌های دولت به ویژه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از کاهش نرخ بیکاری سخن گفته بودند. حسن روحانی موضوع را دستاورد دولت تدبیر و امید خود دانسته است. پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.